بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
مسألة طواف كما يفرمون لا إنسان روی شادروان صحیح است طواف بکند، یعنی سنگ هایی که نصب کردند در پایین جدار کعبه، و نه بعضی تصریح می کنند که در حال طواف دست انسان هم نباید موازی با اونها باشد، و همچنین روی دیوار حجر اسماعیل که می فرمان در حال طواف دست روی حجر نباشد. محصل حرف در اینجا این شد که اگر کسی بداند که شادروان از بیت است بر حسب این تواریخی که نقل کرده اند، چون در روایات این مطلب تصریحی نشده، خب چرا بعد روایاتی هم هست اینطوری که نقل شده، اما نه به این معنا که بشود حجیت شرعی انسان بگوید پیدا شده برای این معنا. اگر چنانچه بل اجماع یا به روایات معلوم شد که شادروان از بیت است، در این جهت اشکالی نمیماند که نباید انسان روی شادروان طواف بکند. چرا؟ به واسطه این که معنی طواف این است که باید دور شیء بگردد، و اگر بیت اونجا هست این فالحقیقت در بیت طواف کرده. خداوند متعال می فرماید وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، نه اینکه فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وقت این فعل بیت العتیق شده است. و اگر چنون که این مطلب معلوم نشد، این حالا خود انسان، و اما دست اگر به خود آدم دراز کند با فرض این که این مقطوع باشد که بیت است، این مورد بحث شده. اون اشخاصی که می فرمایند که اگر دست دراز کند محاذی شادروان و طواف بکند، این مأمور و بهش را انجام نداده، به واسطه این که باید تمام بدن انسان دور خانه بگردد، و این دست را که گذاشت محاذی شادروان بعض بدنش طواف کرده بل بیت و بعض بدنش فل بیت. در این باب اونایی که میگویند عیب ندارد، صاحب مدارک اینطور میفرماید برای اشخاصی که قائل میشوند به عیب نداشتن این مقدار، میفرماید اینا روی صدق عرفی میفرماید که اگر کسی طواف بکند خارج بیت ولو دستشم محاذی باشد مقداری یا همیشه، عرف میگوید این طواف به بیت کرده است نه طواف فل بیت. اون وقت خودش میفرماد و هو الاقرب لعدم الدلیل بر من، و اون وقت به اصلا تمسک میکنه. حالا آیا این که انسان بگوید در مصداق اگر نزد عرف صدق بکند کافیست ولو حقیقتا و اندل عقل صدق نکند، این جای این مسامحه کجا هست که آدم بگوید کفایت می کند صدق اندل عرف ولو واقعش نباشد؟ مثلا در غسل وجه در وضو تصریح میکنن بعد از آنی که محدود شد و از این طرف به سعی ابهام و وسطا و از اون طرف به رشتنگاه مو تا ذقن میگن اگر به قدر یک سر سوزن خشک بماند این درست نیست، چون خدا فرموده فغسلوا وجوهکم، این وجه را تمامش را نشسته، در حالتی که صدق عرفی که میکنه که این صورت را شسته، حالا به قدر یه سر سوزن هم یه جایش خشک مونده، چطور اونجا کسی احتمال نمیدهد که صدق عرفی بس باشد برای امتصال و اینجا مثلا میگویند که صدق عرفی طواف بسه؟ اگه فرض کردیم معلوم شد که بیت اینه محدود شد، یقینا این بیته، و اینم معلوم شد که واجب است طواف خارج بیت باشد، طواف باید صدق بکند در خارج بیت، و چطور میشد اینجا این همه مسامحه کنیم اونجا نکنیم؟ همینه دیگه، خب تهدیدم همونه، بیت هم تهدید میکنن، بیت معین میشه.
ما اگر راجع به خود انسان در درایات بودن که باید تمام بدن خارج بیت طواف کنن، اون وقت به اندازه یه انگشتم اگر مثلا داخل بیت بود میگفتید این تهدید بودن، اما نسبت به بدن تهدید
گفتن
راجع به خود شخص.
خب خود شخص همینطوره، اگر به شما بگویند شما این کار را بکنید، یعنی در این کاری که حرکت است در یک جای خاصی، معناش این است که خودتون حرکت بکنید در اونجا، ما اگر بعضش حرکت نکند که نمیشه. نه گفت، چرا گفتن شما خارج بیت باشید، شما خارج بیت نیستید، این همونه، چطور میشد اینجا مسامحه کنید و با اینکه جزء بدن انسان خارج است بگیم این خارجه، اما اونجا با اینکه جزء وجه هست بگیم نه به قدر یک سر سوزن هم وجهه؟ خدا فرموده وجه را
اون جاهایی را که شارع مقدس میزانشو خودش معین فرموده مسامحه عرفی به درد نمیخوره دا.
احسنتم.
اون جاهایی که شارع مقدس میزان خودش معین نفرموده مسامحه عرفی معنی نداره.
حالا بیت را
طواف کرد.
حالا خدا بیت را معین نکرده یا طواف را؟
بله؟
بیت را معین نکرده یا طواف؟
نه خیر، این جهت معین نفرموده است که به دقت عقلی تمام بدن باید دور بیت بگرده، این معین نفرموده.
نه دورش بگرد،
خب عرفان میگن دورش گشت،
خانه همون، نه توی خانه
عرفان میگن دورش گشت،
دورش گشت بنده نکرده. مثلا در مسئله غسل میگن تمام بدن دو، میگن خود تا بشو یا یمینک و یسارک و رأسک، یا اینکه خود تو بشو. حالا اگه رفتی زیر آب به قصد ارتماس بالا آمدی دیدی که یه جزئیش هست هم تمام بدن مثل خود شما میمونه، وقتی بنا شد اونجا گفتن فرو برو به آب، رفتی فرو به آب آمدی بیرون یه جایش خشکه، میگن این درست نیست، مسامحه نمیشد کرد، اونم گفتن شما فرو برو به آب. اون وقت حالا اینجا بگیم که مسامحه نمیشد، اما در اینجا مسامحه میشد. مشکل در اینجاها آدم به مسامحه با اینکه علم به این معنا داشته باشد که این بیت است و این معنا را بدانیم که طواف معناش خارج از بیت دور زدن است، اون وقت ما بخواییم مسامحه بکنیم و بگویم اگر دستش اونجا باشد یا پاش اونجا باشد این طوره. بله؟ همین خود همین شخص شما رو که خطاب میکنه شخص شما دیگه، اگه به شما خیلی خوب وقتی گفتن شما ارتمیس نگاه کنید، شما رو هم گفتن غسل بکن، یه تمام بدن که نیست، تمام بدن به شما گفتن غسل بکن، فرق نمیکنه، به شما گفتن غسل بکن، به شما گفتن طواف بکن، اینم همین. آخه بایدش از کجا؟ از صدق مفهومه. مفهومی که گفتن بشور خود تا بشور خودت را، اینم گفتن بشور صورتت را، اینم گفتن گردش بکن، وقتی هم چه میکنه این سر نمی کند که خارج به گردش کرده. اصلا خودت گردش بکن. حالا شما جز آخه شما هم ببینیم، شما همه هستید، شما مرکب از این اجزایی. اگر یه حکمی به شما حمل کردن و گفتن این مال شماست، باید همه شما اینجور باشید. همینجوری که گفتن اگر گفتن خود تا بشو، باید همه بدن تا بشوری. اگر هم گفتن خود تا دور اینجا چرخ بده، باید همه بدن تا چرخ بده. وقت بعضش که چرخ ندی میشنه، بعض خودتون رو نشستی. اگر خطاب کردن به شما و شما هم آخه چون بعض خطاب ها هست که قهرن متعلق به جسم میشود، وقتی گفتن بشور معناش اینه جسمت را بشور. دیگه نفس رو روح ها که نمیگن بشور، میگن جسمت را بشور. وقتی هم گفتن طواف بده، یعنی جسمت را دور اینجا بگردن. روح که نیست که، باید انسان جسمش را دور اینجا حرکت بده. وقتی این شد، جسم مرکب از همه این چیزها. این یه حکمیست که مخصوص به جسم از حرکت در یه مکان خاصی، یعنی شخص شما که مجسم هستید و جسم شما هم که مرکب است از این اجزا، این جسم را باید مثلا اگر گفتن فلونجا در فلونجا مکان بگیر، اون وقت شما مکان گرفتید، پاتو یه جای دیگه دراز کردی، اون وقت خودت رو یعنی جسمت جاش اینجا باید باشه. اگه پاتو خارج از اینجا قرار دادی، این طور است که مثلا امتثال نکردی اون امر را. مشکل انسان بیاد به این مسامحه عرفی بگوید واجب نیست تمام بدن را خارج از بیت طواف بده، مشکل خیلی.
در موقع سجده خودتون میفرمان لازم نیستن کف دست فشار بیارید به زمین که به دقت عقلی تمام اجزای کف دست رو زمین باشه.
اونجا هیچ
فرمان سه قرفی کافیه.
اونجا امر به فشار نکردن. اونجا امر به فشار نکردن.
اونجا امر نکردن که دست خارج نباشه.
نگاه کنید اونجا گفتن وضع. حالا شما دستت یه قدش رو نگذار، بگو عرفم بسه. نمیشه، باید همش رو بذاری. اگه شما دستت همچی کنی نمیشه، بگو عرفم که میگن دستش رو گذاش بده. من اینجور میکنم، عرف میگن دستش رو گذاش بده. باید همچی باشد که همه کف دست بده. پیشانی هم همینجور.
تمام کف دست رو میفرمایند.
وضع گفتن، دیگه فشار که نگفتن. اگه یه جای گفتن که فشار بده، اومد شما هم فشار.
خب اینجا هم وضع تمام کف دست نمیشه داره.
خب نمیشه دیگه وضع تمام نمیشه. همینقدر که قاعدشه اگه همون رو نصفشه نگذاری بگو عرفن کافیش نمیشه. بله، برای این خیلی مشکل است که آدم به عنوان مسامحی عرفی با علم به این که این بیت است بگوید که بعضش در بیت باشد کافی. این مال جایی که علم داشته باشیم. اگر بنا باشد شک داشته باشیم، وقتی بنا شد ما در علمش این حرف را گفتیم، وقتی بنا شد ما با علمش این حرف را گفتیم، حالا به من نتونستی ثابت کنی، میخوایی به اونا ثابت کنی. آره، به من نتونستی ثابت کنی، میخوایی به اونا ثابت کنی. حالا بذاری تا تمام مباحثه کنی. حرف میشه و میگم یعنی حرف نزنی. چی میگن؟
میپرسد اگر این ایوان جزء مسجد باشد، از کنار مسجد که برد چه جوری خوب میشه؟
کنار ایوان عبور میکنه. در اینجا او دست اعتراف کرد به ایوان و در حالتی که ایوان هم جزء مسجد باشه، میگن داخل مسجد
باشه. میگن دست درست. اگر گفت این بسته به حکم میشه. ببین، نه، این بسته به حکم میشه. یه وقته اون دخول اگر دخول دست میزان بود اونجا گفتن عبور نه وارد نشو، این ورود شد نمکنه، اما واردش نشو، توقف نکن، این نه ورود است نه توقف. اما جایی اگر بگوین این معنا را که شما خارج از این مسجد مثلا حرکت بکن، اون وقت آدم دست رو بدارد تو مسجد و حرکت بکند تواف، اصلا حرکت هم غیر توافه، تواف شبیه این است که بگوین پشت سر این کار را بکن، توجه فرمودید که اصل پشت سر این بیست یا پشت سر این کار را بکن. طواف معنیش اینه دور این باید گردش بکنی. خب شما هم که خطاب به شما، شما هم که مرکب از این جسم هستی، قهرن باید دور این جسم حرکت بکنی. معنی گفتم این حکم معناش کن دور زدن معناش اینه که جسمت را بدنت را دور اینجا گردش بده. ما این جسم را نفس و روح را که نمیگوید، نفس و روح را که نمیگوید، که بگیم خطاب به نفس است، خطاب به شخص است. وقتی این کار را کرد مصحف یه وقت این است بگوید اصلا خارج با کی گفته خارج؟ این خوبه بگید کی گفته توف به تواف کردن یعنی خارج داخلم باشد ایب نکن، این خوب اگر اینو بگوید مانع نیست. اما اگر گفتید بل بیت العتیق یا فل بیت العتیق فرق میکند، اینجا شما هم تواف کردید یعنی جزء بدنتون، فل بیت العتیق جزء بدنتون، بل بیت العتیق باید طواف شما در بیت العتیق باشه نه فل بیت العتیق.
شما در خود حجر و نصفت اونجا استحلام کنید، در حجر و نصفت که باید در استحلام کنه در موقع طواف،
نه اون در غیر حال طواف، اون وقتی رسیدی صورت تو بگردون به خانه بوسش بکن، در حال طواف قطعا باید یسار یمینت به اونجا باشه. اونجا میری
استحلام
هم همینطور، اگه در حال طواف بکنی حساب نیست، باید توقف کنی. اگر بخوای حال طواف دستت به مرمی به خجر اونم هم بگیر، باید در اون حال توقف بکنی. جهت و پا فرق نمی کنه، عرض می شود که این در صورتی که یقین کرد عرض می شود که این اگر فرض کردیم که ما در حال علمش این مبنا رو اختیار کردیم، حالا هر کس اختیار نکرد و گفت عرفاً به مسامحه کافیست که خیلی خوب، هر کس گفت نه مسامحه نمی شود و باید همه بدنش خارج بشود، در حال شک هم همین اشکال براش هست و باید احتیاط بکنه. مثل اصل رو شادربان را رفتن، روی شادربان را رفتن اگر آدم شک هم داشته باشد که اینجا بیت است یا بیت نی، اگر روش را برود شک میکند که این طواف بیت شد یا نشد. پس اگر چنانچه و قاعده احتیاط اقتضا میکند که همچه تواف بکند که یقین کند تواف به بیت شده، مسلم خارج از شادروان یقین میکند تواف به بیت شده و روی شادروان اگه شک باشد یقین حاصل نمیکند. و یک مطلب دیگری را در تواریخ نقل میکنند که سه طرف از خانه شادروان جزء بیته، ولی یک طرفش که طرف حجر باشد اونجا رو میگن شادروان جزء بیت نیست مثلا. اونجا که اتفاقا از مورد ابتلای ما خارجه، اون مقدارش که دیوار حجر به او احاطه دارد که بر ما واجب است خلف حجر طواف بکنیم، اون مورد حاجت ما نیست. شادر ما اونجا دیوار حجر میزانه، چون گفتن دور حجر طواف بکنید و حجر را هم داخل در طواف قرار بدهید، قهرن همون اشکالی که در شادرمان میاد در حجره. یعنی آدم روی دیوار حجر راه بره و طواف نکرده، دستش هم بگذارد رو دیوار رو طواف بکند طواف نکرده. همین اشکالیست که گفتیم مسامحه عرفی. اگه کسی مسامحه را کافی میدوند میگه درست، اگه کسی کافی نمیدوند میگه درست نیست. این طرف حجر این. بله اونجاهایش که دیوار حجر به او احاطه ندارن، اگه اون طرف باز خالی مونده باشد و بگویند اینا شادروان نیست، اون وقت اون فقط ثمر پیدا میکند. اینم موقوف به علمه. اگه آدم این علم را نداشته باشد و احتمال بدهد که اونجا هم از بیته، باز همین احتیاطی که گفتیم چاره نیست که باید احتیاط بکنه. پس چه شک در صدق بیت، چه شک در بیت باشد و چه شک در صدق طواف. حالا فرض کنیم این مسامحه عرفی را که شما میگویید، یه وقت ما بالقطع میگویم عیب دارد، یه وقت مشکوک میشه. یعنی شما اونجور میگید، ما اینجور میگیم، حالا یه بیچاره نمیدوند چطوره، آیا این درسته یا اون درسته. باز وقتی شک شد باید احتیاط بکنند. این مال طواف بین، طواف در بین مقام و بیت به این نحو که گفتیم تمام شد. بعد می‌فرماید که لازم دارد این طواف دو رکعت صلات طواف را، و من لوازمه رکعتا طواف و هما واجبتان بعده فت طواف الواجب، ولو نسیه هما وجب علیه الرجوع، ولو شق یا بله ولو شق قضا هما حیث ذکر، ولو مات قضا هما الولی. دو رکعت طواف را می فرمند در طواف واجب. لازمی طواف واجب این است که دو رکعت طواف را هم به جا بیاره، و اون دو رکعت را هم باید در مسجد خلف مقام بیارد، یا پستر اگر مزاحمت شد بعدترش. و اگه یادش رفت و رفت، در صورتی که براش مشقت نباشد برگردد اونجا به جا بیارد. اگه مشقت است هر جا یادش آمد، حتی منا رفته، رفته یادش رفت و رفت منا، اونجا یادش آمد در همون منا بخوند. پس اینایی که نماز طواف را یا نخوندن یا اگر خوندن اشتباهن در حجر خوندن و خلف مقام نخوندن، بعد که آمدن اینجا از شما سوال کردن که ما طواف نسا کردیم نماز رو یادمون رفت، مانع نداره، چون اینجا دیگه مسلم برگشتن برای دو رکعت نماز به مکه مشقته. اینجا بگیم همینجا نماز شب بخون راحتی. حالا دیگه ترس نکن که مثلا این نماز اگر مثل طواف باشد، در این که حلیت نسا موقوف به نماز باشد، همینجا نماز بخون. در هر حال، حالا دلیل بر این حکم چه چیزه؟ دلیل بر این حکم را یکی تأسی می داند و بالخصوص این مطلب معلوم است که این جهتش بدون تردید و شک است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از طواف دو رکعت نماز طواف خونده اند. عامه هم نقل می کنند که در اونجا این آیه نازل شد و تطبیق شد با صلات طواف، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اون وقت می گویند در اونجا نازل شد و تطبیق شد با این صلات طواف. فلازم شرعی، حالا عقلی که نیست که، یعنی شرعاً لازم است که این طواف را براش دو رکعت و نماز بخونه. کشید سر؟ نه، اون کار به طواف ندارد. اینا برای این شبیه این است که مثلا گفته بشود که تتمیم طواف به این است که دو رکعت نمازم براش بخونی، که انهو شبیه تعقیب صلات هم که اینا میگن این از تعقیبات نماز، با اینکه دعا همه جا مستحبه اما یه دعاهای خاصی رو میگن این تعقیب نمازه، یکی رو میگن نماز صبح، یکی رو میگن نماز عشا. این فی الحقیقه این که میگیم لوازم این است شبیه تعقیب توافه، اونتاش واجبه. من که دارم تعبیر میکنم میگم به عنوان تعذیب، او تعذیب لازم، مثل اقامه که مقدمی او مستحب است، اگرم کسی واجب بدوند واجب است قبل صلات برای صلات اقامه بگویی، اینم برای طواف دو رکعت نماز باید بخونی، اینطوری لوازم میشه که این متعلقه به او هست، یعنی بعد از او باید این کار را بکنی. چنانچه اقامه را میگویم مال نماز است، اذان و اقامه برای نماز، حالا بنابر قول اشخاصی که اقامه را هم واجب میدونن، واجب است برای نماز قبلا اقامه بگویی، اینم واجب است برای طواف بعدا دو رکعت نماز بخوانی، این معنی لازمی طوافه. حالا نمیخوایم بگیم جزء توافه، جزء نیست، اما لازم است در توافه واجب بعد از او دو رکعت نماز بخوانیم. این که شد لوازم تواف. حالا دلیل را یکی تأسی میگوید با ورود آیه در اونها. خب آیه شریفه معلوم است واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، باید در مقام ابراهیم، از مقام ابراهیم شروع کنید به بعد، اینجا رو برای خودتون مصلا قرار بدهید. اجماع داریم که نماز پنجگانه یا نمازهای دیگر واجب نیست اونجا قرار بدهیم، فقط اونی که مخصوص به اونجا هست همین مسئله نماز طواف است، که وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله طواف شون انجام دادن و خواستن نماز بخونن یا در حال نماز بنابر قول بعضی این آیه شریفه نازل شد و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یکیش تأسی، یکیش خود آیه که و اتخذوا من مقام ابراهیم. اما به زمینی این که ائمه سلام الله علیهم اجمعین در مقام جواب سؤالهایی تطبیق فرمودن این آیه را، که پس معلوم می شود که این آیه مال نماز طواف است. بعد از آنی که به زمینی تفسیر ائمه سلام الله علیهم اجمعین این آیه مخصوص نماز طواف بود، امر دال بر وجوب است، باید بعد از آنی که آدم طواف کرد باید نماز بخواند. منتها حالا خصوصیت این که پشت سر اونو کجا، این باید که دیگه به اخبار ملتفت بشویم. وقتی ائمه تطبیق کردن این آیه شریفه را بر صلات طواف، اون وقت ما میفهمیم امرش دلالت بر وجوب میکنه. روایت اونا امام سوال کرد، در روایت داریم بعد بهش میرسیم، کسی از امام سوال کرده که ما اون جایی که پیش در بود است مقام، اونجا که پیش میخونده معلوم میشد اون وقتا اونجا میخوندن، یا اونجا که پیش میخوندن بخونیم یا اینجا که حالا هست. میفرماید اینجا که حالا هست، که انهو نماز پشت سر مقام باید باشد، حتی اگه مقام پسترم ببرن شاید لازم باشد پستر، نه اینکه نماز در حد طواف باشد. یعنی یه وقت است که نماز مکانش خارج از حد طواف، که هر جا مطاف شد بعد از اونجا نماز بخونه، یه وقت نه خارجه. اگر اونطور باشه اون وقت چه اون وقتی که مقام چسبیده به بیت بوده و چه حالا و چه بعد باید خارج از متاخ نماز بخونن، مقام هر جا مخواد باشه. یه وقت است نه وقت نماز جای نماز تواخ پشت سر مقام است، پس مقام رو هر جا مخواد بگذاری. حالا بعضی ها احتمال دادن که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، معناش مطلق الصلوات باشد، یعنی فرموده باشد خدا که نمازاتون رو از اونجا به بعد بخونید، که اگر این مقام چسبیده بود به دیوار خانه این درست میشد، مثل اون وقتی که بوده است که یعنی از پشت سر خانه میتونید نماز بخونید. برای این که کسی خیال نکند که نزدیک به بیت نمازها درست نیست، چرا عیب ندارد همینقدر که بتوانید سجده بکنید نزدیک کعبه باشید و سجده بکنید، سرتون دیگر نه مزاحم با دیوار نباشد، کفایت میکند. بعضی ها این احتمال را دادن که این واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، خدا مخواد بفرماید که همه نمازاتون را اینجا پشت مقام ابراهیم بخونید، که اون وقت هم که پشت دیوار بوده یعنی از اینجا به بعد میتونید نماز بخونید. این را خب اون روایتی که اونطور گفتین که میفرماید خود امام علیه السلام تطبیق میکند آیه را و به این و جای نماز معین میکند، و حسب این روایات این احتمال از آیه دور میشه. و همچنین اگر احتمال بدهیم که بخوان بگیم قبله من مقام ابراهیم، یعنی قبله از این به اینجا روتون رو به اینجا بکنید که رو به قبله کرده باشید، اینطور، اینم خلاف ظاهره که ما اینجا را قبله قرار دادیم. مثلا این احتمالات با اون روایتی که بیان میکند خلاف ظاهره. این آیه ظاهرش به زمینی اون روایت ها معناش میشد که نماز طواف را از اینجا شروع کنید، هر جا میخواد یه بعدترش از اینجا بخونید.
این اثبات میکنه اصل وجود نماز را.
بله. و تخذوا مصلا، اگه من این کار را نکنم و برم اتخذت مصلا، من یک کسی بودم رفتم مکه نماز خوندم و بعد تخذو را عمل نکردم، خب اما عمل نکردم، من عمل کردم به قول خدا.
اگر کسی اعمال حد دانه داره
هر یک از اعمال را که بجا، اگه یک کسی رفت و طواف نکرد ولی توقف و بالبیت العتیق و امتصال نکرده، اگه یک کسی هم رفت و نماز نخوند اونجا و تخذو من مقام را امتصال نکرده، اگه یک کسی سعی صفا و مروه را نکرده، آیه که می فرمد که صفا و مروه هم که اونم امتصال نکرده، همینجوره. از این از می شود این خودش داله بر بوده. اما روایه یک روایتی که بسیار دلالتش خوبه این روایتش باب 71 روایت سوم در ابواب طواف، صحیحه معاویه ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا فرغت من طوافك فأت مقام ابراهیم فصل ركعتين واجعله اماما وادرأس الاولى منهما سورة التوحید قل هو الله احد و فی الثانیة قل یا ایها الكافرون ثم تشهد واحمد الله و اثنى علیه و صل علی النبی و اسأله ان یتقبل منک الحدیث، تا دعاهای دیگره که حضرت امر می فرماید که وقتی که فارغ شدی بیا اینجا دو رکعت نماز بخون، و کیفیت هم نمازشم بیان میکند اینطوری دو رکعت نماز بخون. این یک روایات دیگری هم در مسئله نسیانش وارد شده. روایات دیگری هست که اینا همه در جا و کیفیت هست که نمیشد ازش استفاده کنیم وجوب اصل و صلاح، اما روایاتی در باب نسیان شارد شده که می فرماد اگر نسیان کرد برگردد یا نایب بگیرد و حتی می فرماد اگر مرد قضا بکنند که ظاهر این روایات وجوب نماز است. نهایت بله در بعض روایات تصریح می کند که نماز طواف مستحبی واجب نیست. طواف واجب واجب است ولی طواف مستحبی واجب نیست. اصل نمازش را و همچنین در مقام خوندنش را در طواف مستحبی نفی میکند. حالا اونا منافات ندارد که اینی که علما فتوا میدهند طواف واجب را میفرمایند از لوازم مشترک از نماز است و جاشم مقام ابراهیم است. حالا بعض روایتش را بخواد بخوانیم که اب نداره.
حیثیت نماز
خوندن
در دومش
بودایات را بودن بخنید نسی مستحبه. بله حالا اونو مستحباتش بند. حالا اینجا می فرماید که انا ابی عبدالله علیه السلام باب 74 روایت ازدار فی من نسی رکعت تواف حتر تحلم مکه قال امکان قد مدا قلیلا فلیرجه فلیسلهما او یأمر بعض الناس فلیسلهما عنه. اگه کم رفت است که برگرده، ولی بعدها روایات دیگری داریم که اگه مشقت دارد همونجا بخونه. روایت دیگر باز عن ابی عبدالله علیه السلام فی من نسی رکعته طواف الفریضه حتی اتا منا انه رخص له ان يصليهما بمنا. چون حالا دو بحث داریم، یه بحث این که اصلش واجب است یا نه، یه بحث این که در مقام واجب است یا نه، یه بحث این که اگر گذشت و نخون چه بایدش کرد. حالا این روایاتی که می‌فرماید اگر که مشقت دارد مثلا در منا نماز بخوند، این در این جهتش با اون روایات تخصیص میدهد یا تقیید میکند که اونا میگن در مقام بخون، مثل اون که گفت بیا خلف مقام و نماز بخون و او را قبله قرار بده. حالا این میفرماید اگه یادش رفت و رفت منا دیگه اینجا واجب نیست بیاد خلف مقام، همونجا نماز بخوند. اما نسبت به اصل نمازش این روایات که تقریبا روایات زیادی هست که دلالت دارد بر این معنا، 20 روایت است که اینجا شاهد وسائل نقل کرده، این 20 روایت همشون چون امر به اصل اصلشو بعدم اگر نشد قضا و اگر نشد برای وقتی هم که از دنیا رفت قضاشو ولیش براش بکند روی هم رفته دلالت بر وجوب صلات می کند و مشهور هم حکم به وجوب کردن و یا قول به عدم وجوب و استحبابش شازده است یا نیست. اگر باشد شازده است که کسی بشناسد که کسی گفته باشد مستحب است، اون قول شازده است و اندل مشهور متروک است. این مال اصلش. حالا این تمام این باب را شما مطالعه کنید که نوعاً امر به این معناست، یا این که برگردد بیاد، یا این که جای خودش بخونند، یا این که قضاش براش بخونند، اینجور چیزها که دلالت بر این میکند که این یه واجبیست که اگه آدم نیاورد و مرد هم ولی باید قضاش براش به جا بیاره. این مال اصل وجوبه. و اما این که خلف مقام در اون جایی که در خود مکه هست و در خود مسجد هست، این یه حکمی داره. در اون جایی که بیرون برد یه حکم دیگر است که همینجوری که عرض کردم، اونم خودش یه بابی منعقد کرده برای این معنا که انسان در اونجا که هست باید خلف مقام بخونن. اگه نشد و مزاحم هست بعدترش بخونن، همینطور تا هر جایی که متمکن شد در مسجد یا محاضی مقام. حالا میفرمن اون باب را دیگه فردا بخونیم.